کار آمدن بایدن پیش بینی میشد که عربستان در خصوص دیپلماسی منطقه‌ایش با چالش‌های مواجه بشه. مثلا در پرونده یمن بایدن با صراحت اعلام کرد جنگ باید تموم بشه، کار از عربستان گرفته بشه و یک چالشی برای جنگ افروزی‌های عربستان در منطقه ایجاد کرد. بعد از اون انتظار میرفت با روی کار آمدن دموکرات‌ها پرونده‌های حقوق بشری در منطقه باز بشه، از جمله پرونده جمال خاشقجی و دست داشتن بن سلمان ولیعهد سعودی در این پرونده. خب با افشاگری هایی که صورت گرفت، با فشارهای روانی که از طرف اروپا و آمریکا به هیئت حاکمه عربستان وارد شد و اخیراً هم بحث بازداشت بن نایف یکی از آقازاده های بزرگ و ولیعهد سابق که خیلی مطرحه و عربستان تحت فشاره، در همین حین اگر بیاد هیئت وزیرانش یک چیزی علیه ایران مصوبه بده بیرون و به ایران هراسی دامن بزنه، یکی از روش‌های فرار رو به جلوه که بسیار نخنما شده در طول سال‌های گذشته، ما شاهدش بودیم و راه هم به جایی نمیبرن. متاسفانه کشورهای عرب منطقه به جای اینکه در بحث‌های منطقه‌ای به خصوص در مرابطات امنیتی، تجاری، اقتصادی به سمت یک همگرایی منطقه‌ای برن، بیشتر غش میکنن به سمت دولت‌های قدرتمند که مشروعیت بگیرن، به نوعی مشروعیت نداشته که با دیکتاتوری در واقع به خطر افتاده. و الان هم هیئت حاکمه سعودی چون دربار خودش رو از ناحیه دموکرات‌ها با خطر مواجه دیده، دست به این حرکت زده و یک پرونده ایران هراسی رو باز کرد.
خب حالا به نظرتون این موضوع تا کی ادامه خواهد داشت و اونا که تا کی روی این موج سوار خواهند شد؟
ببین حالا این که یکی از علتهای دیگش هم اینه که با ایران هراسی که اینا شروع کردن با سیاستهای آمریکایی همراهی کنن، این یک موضوع. دیگر این که الان بحث برگشت بایدن به برجام مطرحه، به یک توافق و یک گفتگوی قدرت‌های دنیا با جمهوری اسلامی ایران بر سر برجامه. اینا وقتی میان اینجور پرونده‌ای رو مطرح میکنن، چند وقت پیش اگر یادتون باشه بحث این بود که وزیر خارجه عربستان صحبت کرد گفت ما هم باید در گفتگوی برجام باشیم، که این هم از جانب آمریکا رد شد هم از جانب جمهوری اسلامی ایران رد شد و یک خاری و خفت براشون باقی موند. بیشتر به نوعی میخوان خودنمایی کنن که معمولا از جانب کسی پذیرفته نیست، ولی این که مطرح میکنن میتونه به سمت گرفتن امتیازهای از دولت بایدن بره. ببین یه وقتی آمریکا میاد ایران هراسی میکنه، بیشتر به سمت فروش سلاح و قراردادهای تسلیحاتی و تجاری با کشورهای منطقه است، یا به قول معروف در دوره ترامپ دوشیدن عربستان مطرح بود و گاو شیرده را خود ترامپ اومد مطرح کرد و با اون بحث قراردادهای تسلیحاتی که امضا کردن. الان هم در سطح منطقه کسی اتفاقی نیفتاده، جمهوری اسلامی ایران همون قدرت قبلیش باقی مونده، به عنوان قدرت منطقه‌ای در معادلات منطقه حضور داره. امروزه هم به نقطه ای رسیدیم که تحولات منطقه بدون جمهوری اسلامی ایران حل شدنی نیست. خب این قدرت به این سادگی به دست نیومده، هم از نظر نرم افزاری و ایدئولوژیکی ما امروز گفتمانمون در سطح منطقه دست بالا داره، هم از نظر میدانی و زمینی و تسلیحاتی ما دستای برتری داریم. شما نگاه کنید در تحولات یمن پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی را مطرح کرده سرلوحه قرار گرفته. در قضیه سوریه که گل سرسبد تحولات منطقه است، از 2011 تا کنون مطرحه، جمهوری اسلامی ایران و روسیه و ترکیه میدان اصلی را در اختیار دارن و ابتکارات و پیشنهادات و مطرح میکنن، نه کشورهایی که دخیل در جنگ افروزیان، حتی آمریکایی ها. این نشون میده که این سیاست های نخنما از قبل بوده، بازم هست و آینده هم ادامه خواهد. باید نگاه کنیم ببینیم عربستان دچار چه بحرانی شده که میاد این پرونده های قدیمی رو میاره بالا که فشار روانی رو خودش کم کنه. که الان دو تا پرونده بازداشت بن نایف داریم که از طرف اتحادیه اروپا تحت فشاره، به یک پرونده قتل جمال خاشقجی داریم که از طرف دموکرات‌ها و آمریکایی‌ها تحت فشاره. این باعث شده که بیاد ایران هراسی را دامن بزنه در سطح منطقه، یک برنامه‌ای رو برای خودش برنامه سازی بکنه و در سطح فراتر از منطقه هم فشار روانی رو خودش کم کنه با همراهی کردن با مخالفین جمهوری اسلامی ایران.
خیلی ممنونم آقای دکتر، از شما سپاسگزارم. ممنونم که روی خط برنامه بدون خدخوردگی تشریف آوردید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر روح الله قاسمیان، تحلیلگر مسائل منطقه. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خدخوردگی هستید. یک بار دیگه مبعث رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو تبریک عرض می‌کنم. ساعت 19:36.45 است و شما همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خدخوردگی هستید.
اقتصاد بدون خدخوردگی.
بله، سپاسگزارم که همچنان ما رو میشنوید. میخوام بریم سراغ موضوع بعدی برنامه و بپردازیم به موضوع سامانه املاک و اسکان که همچنان معطل همکاری دستگاه ها هستند و در این خصوص میخوایم صحبت بکنیم با آقای مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن. آقای گودرزی سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب ایمانی خدمت شما همکاران گرامی و تبریک و شاد باش عرض میکنم. ایام فرخنده
سلامت باشید.
میمون مبعث حضرت رسول اکرم را خدمت شما
سلامت باشید. ما هم به شما تبریک میگیم آقای گودرزی، به شما و همه مردم خوب کشورمون. آقای گودرزی، بدون مقدمه میخوام برم سراغ موضوع و طرح سوال بکنیم و بگیم که چه نهادها و دستگاهی در عملیاتی شدن این سامانه همکاری نمی کنند و علت این همکاری نکردنشون دقیقا چه هست؟
جناب ایمانی، ببینید، بخش مسکن اول باید بپذیریم که واقعا به وضعیت بحرانی رسیده و اونهایی که درگیر این بحران هستن کل جمعیت کشور ما هستن. اگر این رو پذیرفتیم، نهادهای مختلف خود به خود میان و شروع به همکاری میکنن. ولی در حال حاضر وقتی گفته میشه 85% درآمد خانوارها، به خصوص خانوارهای کارگری و کارمندی، صرف مسکن میشه، این یه فاجعه است و میشه گفت که به شدت داره هم ایجاد نارضایتی میکنه، هم ایجاد فشار به خانواده ها میکنه. الان اگر میبینید که خیلی از دستگاه ها و سازمان ها همکاری نمی کنن، هنوز ضرورت بحث ساماندهی مسکن رو درک نکردن. ما امیدواریم که دستگاه های مرتبط متوجه باشن که کالایی به نام مسکن هم کم کشش هست و هم ضروری، مثل درمان. ما الان میبینیم در بخش درمان آمارها و اطلاعات خیلی خوب به روز و خیلی دقیق هستش، کنترل ها خیلی خوب و دقیق هست، ولی در بخش مسکن که یک نیاز ضروری هست، چه بسا از درمان هم ضروری تره چون گستره بیشتری رو در بر میگیره، متاسفانه دچار یک رها شدگی هستیم. مشکل اول هم در همکاری نکردن بخش قانونه. من اعتقاد راسخ دارم که ما در بیش از 110 سال سابقه مجلس و قانونگذاری هنوز هم ورود کافی و وافی به بخش مسکن نداشتیم. ما الان اگر یک فروشنده مثلا 100 تومان، 1000 تومان، 2000 تومان یک بسته چیپس رو به ما گرونتر بفروشه، ما راحت میتونیم بریم و سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنیم. ولی اگر یک صاحب خانه‌ای و یا یک صاحب ملکی بیاد و قیمت ملکش رو 10,000%، 1,000,000% و اصلا بازی بی نهایت بالا ببره، شما به هیچ کجا نمیتونید شکایت کنید. این رها شدگی و این بیقانونی باید اول این معضل حل بشه. بعد وقتی که این معضلات حل شد، میریم بحث ساختاردهی و جمع‌آوری اطلاعات و بحث سامانه‌هایی که در این زمینه طراحی شدن.
آقای گودرزی، قوانینی که این چند وقته، حالا من دقیق خاطرم نیست، فقط خیلی تو ذهنم یه حاله وجود داره که تو همین مجلس اخیراً، یعنی مال 3-4 ماه پیش که بحث مسکن خیلی داغ بود، یه سری قوانین تو این حوزه تصویب کردن. اون قوانین به درد بخور نبود یا اصلا همچین اتفاقی افتاد اصلا، یا من دارم اشتباه میکنم؟
من جناب ایمانی نمیخوام بگم به درد نخور نبود، چون به هر حال وارد شدن به بخش مسکن که یک ساختار و یک تشکیلات واقعا بسیار بدی داره، من این تعبیر بد رو انتخاب میکنم، این اقدامات به نظر من کم اثر و یا کلا بی اثر، حالا نمیخوام بگم نمایشی هست، ولی اگر واقعا بخوایم بخش مسکن رو ساماندهی کنیم، من پیشنهاد دادم به نمایندگان مجلس، ازشون عاجزانه درخواست کردم و خواهش کردم بخش قانون بهای تمام شده مسکن رو تصویب کنن، یک بار برای همیشه نسل فعلی و نسل‌های آینده رو بیان از بحران مسکن نجات بدن. الان مسکن یک مقوله بسیار مهم هست با تبعات گسترده اجتماعی، به خصوص ما الان 12 میلیون جوان مجرد و 2 میلیون جوان تجرد قطعی داریم که اینها همه اصلی ترین مشکلش رو بخش مسکنه. به هر حال باید بیایم و واقعا اول تو بحث قانون گذاری ورود پیدا کنیم، بعد اطلاع جمع کردن اطلاعات و بحث مالیات و مالیات در خانه های خالی خود به خود حل میشه. ما الان مشکل رو
آقا میدونید چی، آقای گودرزی، ما باید مثلا یه جایی یه نهادی رو داشته باشیم که بخوان حداقل یه مقدار نامه نگاری کنن، پیام بدن، حرف بزنن با مجلس، بگن که آقا ما این مشکل رو داریم. هم چیزی نشده. الان میریم مثلا میریم اتحادیه صنف املاک، اونا خودشون استقبال میکنن از این که این قیمت ها بالا بره.
بله.
یعنی میدونین چون چی میگن، کمیسیونشون افزایش پیدا میکنه، بیشتر کیف میکنن از این اتفاق. خیلی وقتا خودشون هم دامن میزنن به این افزایش قیمت مسکن. الان واقعا قیمت مسکن توی تهران یک قیمت های عجیب غریبی، اصلا غیر قابل باوره. 130 میلیون تومان متری، 140 میلیون تومان، اصلا میدونی دست نیافتنیه واقعا.
جناب ایمانی، من اعتقاد راسخ دارم اگر قانون بهای تمام شده در مجلس تصویب بشه و اجرایی بشه، 40-80% قیمت مسکن فرو خواهد ریخت و در این بین مالکان ضرر نخواهند کرد، سازنده ها ضرر نخواهند کرد، و اون کسی که واقعا ضرر میکنه اون کسیه که اومده دپو کرده یک نیاز ضروری جامعه رو، و بیشتر دلالان و اون کسانی هستن که اجاره دادن ملک براشون صرفه نداره، فروشش براشون صرفه نداره، حتی حاضرن جریمه های مالیاتی رو هم بپذیرن ولی حاضر نیستن این رو بیان و واگذار کنن. مهمترین بخشی که باید کنترل بشه یکی بحث قیمتگذاری های ناسواب و رها شده و کاملا بیقانونه، یکی بحث آگهی هاست. الان شما میبینید که در بعضی از سایت ها صبح یه قیمت میزنن، بعد از اون 100% میبرن روش، و هیچ کس نیست. من اگر هیچ ملکی در تهران هم نداشته باشم میتونم یه ملک رو آگهی کنم مثل 1 میلیارد تومان، و هیچ کسی نیست به من بگه که شما بر چه اساسی این قیمتگذاری رو انجام دادید. به هر حال این رها شدگی خیلی بده.
امیدواریم که این قانون تو مجلس تصویب بشه. هرچند که من حس خودم یه اون دست‌های پشت پرده حتی شده واسه یه حفظ منافع خودشون یه کاری میکنن، یعنی یه اتفاقی رو رقم میزنن که همچه اتفاقی تو مجلس نیفته. هرچند ما به این مجلس خیلی امیدواریم، امیدواریم که بعد از 4 سال اتفاقات و عملکرد شاخصی رو از خودشون به یادگار بذارن. خیلی ازتون متشکرم آقای گودرزی، با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. همین لابلای برنامه وقتی داشتیم اخبار رو رصد می‌کردیم به یه موضوعی رسیدیم که تعدادی از نمایندگان مجلس از آقای رئیس جمهور شکایت کردن و دوستان من تصمیم گرفتن که تماسی برقرار کنم با یکی از نمایندگان و کسی که این امضا رو جمع کرده، آقای حاجی دلیگانی، و درباره این موضوع باشون گفتگو بکنیم. آقای حاجی دلیگانی سلام، شب بخیر و عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم، شب جنابالی و همه دستندرکاران برنامه‌تون و همچنین شنوندگان عزیزمون در سراسر ایران اسلامی، شب بخیر باشه.
سلامت باشید
و عید همگی هم مبارک.
سلامت باشید آقای حاج دلیگانی. وقتمون خیلی کمه، خواهش میکنم مقدار سریعتر بهمون بگید که البته این چند وقته ما شما رو به جمع کردن امضاهای جنجالی میشناسیم، داستان این جمع‌آوری این امضاها برای شکایت از آقای رئیس جمهور چه تعداد چیه و چه تعداد امضا جمع کردیم؟
بله، عرض کنم که این مورد اخیری که همکارانتون به بنده فرمودن، این نقض اصول 110 هست و 126 قانون اساسی که بر اساس اصل 126 آیین جمهور مسئولیت مستقیم امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدام کشور رو بر عهده داره. یک استنکاف اینجا صورت گرفته، اون این که علی رغم چند بار تأکیدی که توسط رهبری معظم انقلاب برای اینکه اصلاح ساختار بودجه رو به انجام برسونند، لایحه لازم رو برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس نیاوردند و در واقع استنکاف کردند و به خاطر همین نیاوردن این اصلاح ساختار بودجه، ما الان برخی از مشکلاتی که در جامعه از بعد اقتصادی مشاهده می‌کنیم، بررسی که انجام می‌دیم، ریشش به عدم اصلاح ساختار بودجه برمی‌گرده. در کشوری که سالانه برابر گزارشی که الان سازمان برنامه منتشر کرده بالای گزارشی که داره ارائه میده، 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داره توزیع میشه و جالبه که دهک دهم بالاترین استفاده رو میبرن و به ترتیبی که میاد تا دهک اول که کمترین درآمد رو دارن، کمترین بهره رو از این مبلغ هنگفت میبرن. در این جهت خب اصلاح ساختار بودجه صورت نگرفته. شما اگر امروز میبینید وضعیت اقتصادی مردم، معیشت مردم و مشکلاتی از این دست وجود داره، ریشه اصلیش به عدم اصلاح ساختار بودجه برمیگرده که باعث تورم و باعث ارسونم که شرایط این چنینی شده، افزایش نقدینگی و مشکلاتی که ناشی از این گونه مسائل در جامعه.
آقای حاج دلیگانی چند تا امضا جمع کردین تو مجلس؟
امضا در حال امضا یعنی جمع آوری هست، هنوز روی سامانه هست. شما
تا حالا چند تا امضا جمع شده روی سامانه؟
الان بایستی ببینم ولی فکر میکنم بالای 10 تا شده باشه.
آقا یعنی کم نیست امضا؟
نه، در حال امضاست.
تا کی روی سامانه هست اون وقت؟
تا زمانی که ببینیم کفایت میکنه، یعنی الان هم به همین میزان هم کافی هست. ولی
یعنی آقا به 15 تا امضا میرسه ایشالله؟
نه، به 15 تا نیاز نداره، به همون 10 تا کفایت میکنه و ما میتونیم که تو مسیر رسیدگی قرار بدیم. البته فقط این مورد نیست، هم مورد دیگری هم هست که انجام شده. بالاخره ما چیزی جز اجرای قانون رو از آقای رئیس جمهور تقاضا نکردیم و میبینیم که این استنکاف و عدم اجرای قوانینی که به وجود اومده باعث ایجاد مردم شده. بنابراین وظیفه داریم که اینها رو رسیدگی بکنیم از باب نظارتی که مجلس به هر حال یکی از بالهای اصلیش مباحث نظارتی هست.
دستتون درد نکنه، خیلی سپاسگزارم ازتون آقای دلیگانی که به خط برنامه بدون خط خوردگی اومدید. با شما خداحافظی میکنیم و شبتون بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم آقای حاج دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. ساعت 19:50 و 13 ثانیه است و شما صدای ما رو از تهران جام جم پخش رادیو گفتگو میشنوید و میریم سراغ آخرین بخش برنامه امشب.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
بله، خیلی سپاسگزارم که دارید همچنان همراهی میکنید رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی رو طبق قرار هفته های پیشین. البته ما دو هفته بود که خدمت آقای دکتر داودی نبودیم، ولی این هفته با سعادت شد که ما امشب خدمت ایشون باشیم و با هم دیگه بشنویم آنچه که در رسانه های بیگانه اتفاق افتاده. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه، عیدتونم مبارک.
بندم خدمت شما ایمانی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم ایام رو خدمت همه اوتویاورا.
سلامت باشید. بزرگوارید. دو هفته آسد وحید موسوی تهیه کننده خوب برنامه‌مون نبودن، ما خدمت شما نرسیدیم آقای دکتر. امشب با سعادت شد که
شنونده ها احتمالاً یه جانی تازه کردن.
نه، ما اتفاقا من میدونم که خیلی هم مشتاقن که بشنون تحلیل‌های شما رو در طول یک هفته گذشته چه اتفاقی افتاده در رسانه‌های بیگانه فارسی زبان. بشنوید ما هم آقای دکتر که کلا هم 6 دقیقه فرصت داریم.
سلامت باشید. اصلا موضوعتون که مجموعه رسانه‌های بیگانه توی این ایام اخیر که حالا عمدتاً دو این یک هفته اخیر مد نظر هست، اون 4 مسئله متمرکز شدن که این مسائل خب هر کدوم به اقتضاء خودش داره اهمیت هایی. من فقط خیلی سریع و تیتوار عرض میکنم که خیلی هم از زمان تخطی نکنیم. اولین بحثی که اینها بهش پرداختن از موضوعات داخلی، بحث انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. یعنی یک سرفصلی که اصلا رسانه های بیگانه باز کردن برای بحث انتخابات، البته نه به اسم انتخابات بلکه به رسم انتخابات و برنامه هایی رو که دارن در واقع تولید میکنن، مصاحبه هایی که میگیرن، گزارش هایی که تولید میکنن رو با همین محور و با این فاز در واقع میبرن جلو. در مجموع هم یک هدف رو فعلا بیشتر ندارن. البته تا زمان انتخابات طبق سنوات گذشته اینها دو تا دگرگونی خواهند داشت، اما آنچه که الان دارن راجع بهش صحبت میکنن تلاش برای بی اثر کردن شرکت در انتخابات نسبت به در واقع وضعیت مطلوب در آینده است. این مهمترین رکنیه که الان دارن راجع بهش کار میکنن. یعنی مخاطبین رو از الان با پیوند دادن موضوعاتی مثل صف مرغ، صف روغن و موضوعات اینچنینی که به طور کامل در واقع قابل بحث و قابل درک هست رو پیوندن به اینکه اساسا این وضعیت و حتی اگر هم در انتخابات مردم شرکت کنند تغییری نخواهد کرد. این فاز اولی که دارن روش کار میکنن. فاز دوم نسبت بین ایران در حال حاضر در حوزه روابط خارجیش با امریکاست که این رو صراحتاً دارن روش کار میکنند و همه آنچه که نسبت به فضای آتی دارن راجع بهش حرف میزنند رو منوط به یک تحریف بزرگ در حوزه رابطه ایران و امریکا میدونند و دارن این کار رو انجام میدن. امریکایی ها سند راهبرد موازاتشون رو هم منتشر کردن. امشب هم هلوش ساعت 10 به وقت ما وزیر خارجهشون قرار داده برای صحبت‌ها رو داشته باشه. آمریکایی‌ها در دوره بایدن همین الان قبل از این 100 روز اولش تمام بشه تکلیفشون رو با ما روشن کردن. هیچ رقمی حاضر نیستند که در واقع بحث تعامل و گفتگو اینها رو باز داشته باشن. مسئله تبلیغاتی الا ماشاءالله، اما
توهمه که آقای دکتر ما احساس بکنیم که مثلا ممکنه آمریکا از مسیری که 42 سال در قبال ما پیش گرفته حالا بخواد بیاد راهشو عوض بکنه، مسیرشو عوض بکنه و اون کارو نکنه. اگر هم این اتفاقو شعار بدن ما باید شک بکنیم. حالا تحلیل من خبرنگاره.
اگر نگیم قرض و مرض داخلی ها، برخیشون میتونیم بگیم بله توهم نسبت به این اتفاق، اما یه بخشش از توهم فراتر از ایمانی. متاسفانه این روزها شما میبینید که برخی از این بزرگواران بحث طرح گام به گام و حرکت در برابر حرکت و این خوزعبلات و توهماتی که فقط دو حالت داره، یا واقعا به لحاظ ذهنی تأثیر هستند یا واقعا مغرض هستند، چون همه عالم و آدم دارن میگن آقا گام به گام دیگه معنایی نداره.
دقیقاً گام به گام معنایی نداره،
یک گام بیشتر نداریم، یا آمریکا همه تحریم‌ها رو برمی‌داره و تمام، یا اساساً گام دیگه‌ای وجود نداره. اما حالا همچنان می‌بینیم که عده‌ای، بهتره بگیم خوشخیال، اگر نگیم مقرض، اگر نگیم نفوذی، اگر نگیم معاند، اگر اینها رو بهشون نگیم،
اگر نگیم سمپاد دشمن،
اگر نگیم سمپاد دشمن، دقیقاً اینها خلاصه دارن کار می‌کنن و رسانه های بیگانه متاسفانه کنه و وای شدن اینا بهشون پاسگول بدن در داخل، که برن به این سمت که همه چیز رو منوط کنن. خب آقا وقتی مرغ نیست سر بی تدبیری و بی کفایتی برخی از دستگاه ها، این میگه چه ربطی به طرح گام به گام داره؟ چرا خلاصه همه چیز رو به همه چیز ربط میدید که بتونید شونه خالی کنید؟ پس رسانه های بیگانه روی این فضا هم خیلی دارن کار میکنن که مخاطبین خیلی دقت داشته باشند. آزموده را در این حوزه آزمودن 100% خطاست، این دیگه اصلا جای تعجب نداره. مسئله سومی که دارن مطرح میکنن در حوزه خارجی، خب منوط به این اتفاقی بود که در عراق رخ داد، سفر پاپ به عراق و دیدارش با آیت الله سیستانی بود، که خب الحق و الانصاف آیت الله سیستانی خیلی مقتدرانه، خیلی با عزت و خیلی با عظمت با این پروژه برخورد کرد. خب پاپ رفته بود که کار دیگه رو انجام بده، موضوعات دیگه رو مطرح کنن، اما بالاخره این جنس اقتدار در واقع اسلامی در فضای مقاومتی خودش رو نشون داد و رسانه‌های بیگانه خیلی دردشون اومد در مقابل این هفت نهی که در واقع آیت الله سیستانی در بیانیهشون صادر کردن و به پاپ همین رو اعلام کردن، علل خصوص بحث رژیم صهیونیستی که خیلی مقتدران در واقع مطرح شد، بهشون خیلی فشار اومد به این رسانه‌های بیگانه.
حتی تغییر استراتژی دادن، خواستن یه جورایی مقابله سازی بکنن، مقابل مثلا یه جورایی آقا، من حالا نمیتونم دقیقش رو بگم، من دوست دارم که از زبان شما بشنویم.
آقای دکتر گفتن که نجف رو در مقابل قم، بغداد رو در مقابل کربلا قرار بدن، اما یه نکته بسیار مهمش اینجا بود که تبل توخالی زدن.
دقیقاً.
و اساسا این پروژه نه در عراق گرفت، نه در ایران گرفت، نه در چیزهای دیگه. و علت واحدش هم اینه، ما وقتی صحبت از مرجعیت عالم شیعه میکنیم، مقام معظم رهبری بارها بارها آیت الله سیستانی رو تایید کردن و آیت الله سیستانی بارها و بارها ارادتشون رو به مقام معظم رهبری اعلام کردن. پس اساسا
آخرین بارش هم زمان شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
و مهدی المهندس. پس من بعدین این فرایند هم پیش گرفتن و یه اقدام خطرناک دیگه ای رو که دارن در واقع راجع بهش کار میکنن، یک مقایسه ایست بین، یا بهتره بگم قلب و تحریف اتفاقات و آماره، راجع به بحث کرونا و معیشت هستش. خیلی دقت داشته باشیم، رسانه های بیگانه مثل سایر مجموعه های دیگه دارن یک کاری رو انجام میدن و اون هم اینه، دارن دوگانه معیشت مذاکره رو در ایران ایجاد میکنن. شنوندگان محترم اینو دقت داشته باشن، در امریکا آمار کم شده ولی از بین نرفته، تو این دقت داشته باشن تا انشالله اخبار آتی رو انشالله
مستمع باشن. انشالله فرصتی بشه آقای دکتر هفته دیگه که آخرین برنامه بدون خودخوردگی سال هست هم خدمت شما باشیم و با شما صحبت بکنیم.
عمری باقی باشه در خدمت.
انشالله خداتون سلامتی بده، عیدتون هم مبارک بشه و شما خدا حفظی میکنه. بله من گفتگو کردم با آقای دکتر علیزاده داوودی، کارشناس حوزه رسانه. خیلی سپاسگزارم که امشب هم برنامه خودتون بدون خودخوردگی رو شنیدید. خواهش میکنم که ماسک بزنید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنید. باز هم عیدتون مبارک باشه، تا هفته دیگه یا علی مدد و خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال بفرمایید. اما نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی امشبمون با موضوع فعالیت‌های کانون فرهنگی مساجد.